بسم الله الرحمن الرحیم.
اذکروا نعمت الله، یادتون میره باز. باز نگاه میکنیم ما چند نفریم، اونا چند نفر، ما چی سلاحی داریم، اونا بمب دارن، ما مشکل داریم، او فلان. باز دوباره همون حرف. ندیدی چجوری ورق برگشت؟ فرمول بعدی این آیه میفرماد مؤمن پیروزی ها رو همه رو از خدا میدونه، نمیگه من کردم، میگه خدا کرد. تعارفم نمیکنه که اگه بگم خودم کردم خدا ممکن ناراحت بشه. اینا پیروزی که ما خودمون کردیم. ولی خب حالا بله خدا کرد، یعنی خدا ناراحت نشه که پس من چی. واقعا پیروزی خیر هر چه هست از طرف اوست. خدا خواست که ما عوض شدیم، خدا خواست که ما یک به ده جنگیدیم و پیروز شدیم، خدا خواست که ما نجنگیده تو جنگ احزاب جنگی نشده، نجنگیده بزرگترین پیروزی رو به دست. میگه اینا واقعا این رو از طرف خدا میدونن. همین الان هم یه اتفاق میفته. اون طوفان که آمد یه عده گفتن که ای عجب شانسی آوردیم طوفان اومد. خب مؤمنین چی میگفتن؟ میگفتن خدا طوفان فرستاد، طوفان خودش نیامد. اینجا میفرماد ارسلنا علیهم، ما اون طوفان و باد سرد رو فرستادیم، اوضاع جبهه عوض شد. خب همین یک نکته دیگه، همین الان هم یه پیروزی هایی به دست میاد، یه عده میگن که عجب شانسی آوردیم، یه عده میگن که خدای کار کرد، شانس نبود. شانس چیه؟ شانس خرافاته، هیچی توی عالم شانسی نیست، خدا کرد. میگه فرسلنا علیهم، اینا اتفاقیه یا طرح الهیه؟ این تفاوت مؤمن و کافره. کافر میگه ما فقط همین قوانین مادی رو قبول داریم. مؤمن میگه این قوانین مادی الهی است، همین های اراده خداست، اما خداوند محدود در این قوانین نیست. قوانین غیر مادی و فراطبیعی هم وجود داره، اونا هم سنت و قانون خداست، این هم سنت خداست. این سنت شماره یکه که تو آتش بیفتی میسوزی، این هم سنت الهیه، خدا خواست اینجور. سنت شماره دو اینه که ابراهیم میره تو آتش میاد بیرون و نمیسوزه، این هم فرمول همین عالمه. دو تا قانونه، هر دوش هم الهیست. فارسلنا علیهم ریحا، ما فرستادیم این باد رو، خودش نیومد و بعد از این طوفان اردوگاهشون به هم ریخت، اینا وضعیت جبهه عوض شد. یک درس دیگه، باز یک فرمول دیگه، عوامل طبیعی، باد، باران، برف، زلزله، فلان، اینا هیچ کدوم خودشون تصمیم نمیگیرن. اینا کسی نیست به نام آقای زلزله، خانم طوفان، اینا تصمیم بگیرن بیان نیان. همه اینا سربازان خدا هستن. خداوند در قرآن ازشون تعبیر میکنه به جنود. جنود، جند یعنی سرباز. همه طبیعت تسلیم فرمان خداست. و اگر این ای آیه میفرماد اگر شما را بیفتید تو راه خدا، همین عوامل طبیعی که تا حالا بیتفاوت بودن، شما میگی طبیعت بیجان، طبیعت بیشعور، نه بیجان نه بیشعور، همین باد و باران و اینا همه میشن سربازان خدا، همرزمان شما میشن. باد میشه همرزم تو، جزء ارتش شماست. اینم خیلی مهمه که حتی طبیعت رو سرباز خدا بدونیم. این آیه و آیات متعدد میگه تو مسیر خدا حرکت کن، بعد میبینی قوانین طبیعی همه سرباز خدا میان کمکت، یک به صد هستید ولی پیروز میشی. اونا از شما به لحاظ مادی قوی ترن، ولی خدا کاری میکنه اونا بترسن از شما. اونا میتونستن جلو شما بایستن و بجنگن، ولی برای چی ترسیدن؟ برای چی ترسیدن؟ تو عملیات های جنگ من یادم، خودم دو سه بار این رو دیدم. یه جایی مثلا بچه‌هایی که زدن به خط، تعدادمون، تعداد بچه‌ها تو اون محور کم بود، دشمن چند برابر بود. بچه‌ها میگفتن ما حتما نمیتونیم خط رو بشکنیم، شهید میشم، میریم ببینیم خدا چی میخواد. خط دشمن، نمیدونم برای چی فرار میکردن، تعجب میکردیم برای چی دارن در میرن. خدا ترسوندشون. قرآن میفرماد ما به شما جرأت و شجاعت میدیم، قلبتون رو قوی میکنیم. او کمک فرشتگانه. یه مرتبه میبینید خدا گفت دیگه هر کی به من وصل شه دیگه ضعیف نیست، هو القوی، من قویم، هر کی به من ایمان بیاره قوی میشه. هو الجمیل، من زیبا هستم، هر کی به من وصل شه زیبا میشه. روحش زیباست، همه دوستش دارن. همین قاسم سلیمانی رو دیدی چطور همه عاشقش بودن؟ شدن؟ برای که وصل شد به او. برای خودش چیزی نخواد. ما میدونیم که یا زشتیم، هر وقت به فکر خودمونیم هممون زشتیم. هر کسی به فکر خودشه، بقیه حالشون از او به هم میخوره. من حالم از تو به هم میخوره، تو هم حالت از من به هم میخوره. وقتی هر کسی به فکر خودشه. ولی وقتی رفتی سمت خدا، همه عاشق هم میشن. همه عاشق هم میشن. همون کسی که اینجا تو بازار کلاهی همدیگر برم دارن، تو خانواده به هم ظلم میکنن، به همسایه، به رفیق دروغ میگن، پوست همه میکنن، همینا یه مرتبه عوض میشن. میگه خدا میان جبهه، او که خوابه نصف شب میمیره لباسای اونو میشوره. تو مگه همون نیستی که سر یک قرون کوتاه نمیامدی؟ چرا من همونم، ولی نه من اون نیستم. من اون موقع به فکر خودم بودم، به خدا کار نداشتم. تو هم به فکر خودت بودی. ما 1 میلیون خود جدا جداییم، همه با هم دعوا داریم، چون هر کسی به فکر خودش. اما اینجا همه آمدیم به سمت خدا. وقتی گفتیم خدا دیگه نه من نه تو، وقت اونجا اینایی که اینجا کلاه همدیگر برمی داشتن اونجا عوض شدن، یا مرتبه برای هم فداکاری میکردن. حالا اینم باز یک درس دیگه تو این آیات فرمود شما به وظیفتون عمل کنید. درخت ها، رودخانه ها، پرنده ها، اینا تو جبهه شما هست. ابابیل چیکار کردن با سپاه دشمن؟ الان هم هست. بعضی ها فکر کردن این وعده های خدا تو قرآن مال مسلمان های اون موقع بوده فقط، که ان تنصر الله ینصرکم، شما راه خدا رو بیاید یاری کنید، خدا کمکتون میکنه. میگه اینا حتما منظور همونا بودن فقط تو جنگ بدر. امام میگفت فرشته ها فقط تو جنگ بدر نیامدن، همین الان هم میان. اون موقع هم نمیدیدنشون ولی عمل میکردن. الان هم فرشته ها عمل میکنن، شما نمیبینینشون، فقط میبینید یه مرتبه از 100 تا بنبست رد شدید، نمیفهمید برای چی رد شدید. بنبست داره کی شکست، کی باز کرد؟ جنودن لم تروها، نیروهایی که شما اونها را ندیدید ولی اونا بودن، اونا شما رو عبور دادن. بچه های قواس میخواستیم از آب رد شیم، یکی از بچه ها با مسئولمون هر دو هم شهید شدن بعدن. گفت که ما از خط نمیتونیم عبور کنیم، اروند نمیدونم چجوریه، ما را اگه دشمن نزنه کوسه ها میزنن، چون کوسه از تو خلیج فارس میامد تو اروند، تا تو کارون هم کوسه میامد. یعنی ما بچه هایی داشتیم که تو کارون کوسه زده بودش. گفت اگه اونا نزنن کوسه ها میزنن، اینا کوسه ها نزنن اینا میزنن، نگزنن ما تو طلای انفجاری گیر میکنیم، نشه اونور لای سیمای خاردار، خورشیدی ها اونور مینه، از همه اینا رد شیم. ضد هوایی گذاشته بود صدام که اینا که باش هواپیما میزنن با این گلولای انقدی مار میزد، بچهای مار میزد. بعد سگایی داشت که از فاصله 2 کیلومتری میفهمیدن سر صدا میکرد. رادار داشت که این مسئول ما که اونم بعدن شهید شد میگفت که حواستون باشه قطره آب از پارو میچکه تو آب، رادار ثبت میکنه. همه چی در اختیارشون. یعنی ایشون گفت به او که ببین، او خدایی که موسی رو از نیل عبور داد، امشب ما رو از اروند رد میکنه. خدای اون طرف اروند، خدای این طرف اروند. برای چی اینجا آرامش داری؟ اون ور که میری میترسی؟ مگه اون ور یه خدای دیگه است؟ گفت من به وظیفم امشب عمل میکنم، وارد آب میشم. خارج شدن از آب دست من نیست. نتیجه هر چی شد برام مهم نیست. من میرم تو آب که خطو بشکنم، برام من فرق نمیکنه. اون ور بیام بیرون یا شهید بشم، آب منو ببره. ببین چی بچه هایی بودم، نه دانشگاه خونده بود نه حوزه. گفت من به وظیفم عمل میکنم، نتیجه برام هیچ مهم نیست، چون نتیجه دست خداست دیگه، نتیجه که دست من نیست. که میفرماد که مؤمنین تو جهاد، جنگ، فعالیت اقتصادی، فعالیت سیاسی، اینا همه جا وارد میشن، اما مؤمنانه وارد میشن، نه منافقانه، نه مشرکانه، نه کافرانه. هر جا بقیه میرن اینا هستن، ولی مؤمنانه حاضر میشن. شکل حضورشون فرق میکنه، نه اصل حضور. پیام دیگه یه آیه اینه که فرشته ها با شما هن، کنار شما هن. شما اونا رو نمیبینید، اونا شما رو میبینن. نگاه معنوی به عالم اینه که خداوند از طریق فرشتگان این جهان رو داره اداره میکنه. هر قطره بارانی که میاد فرشته ای وکیل اوست. در روایت داریم شما فکر میکنید بارون میاد، برف میاد، نمیاد، کجا میاد، کجا نمیاد، اینا همچون شیر تو شیره. هر قطره باران که چه وقت بیاد و کجا یه زمین فرود بیاد، اینا با علم الهی و برنامه است. قرآن می‌فرماید یک برگ از درخت نمی‌افته که خدا نداند و نخواهد. تو میگی پاییز شد برگا ریختن، خیالمون ما همینجوری اینا می‌ریزن. قرآن میگه هیچ چیز همینجوری نمیشه. این برگ، این که کدام برگ از درخت می‌افته به خداوند مربوطه. نگاه توحیدیه که اینا رو ببینی، نگاه کافرانیه که اینا رو نمیبینی، نگاه مشرکانه ایه که میگیم هم خدا هم غیر خدا، طبیعت، نمیدونم فلانی، اینا شریکن. توحیدیه که بگی فقط او. نگاه کن الان اینجا اسلام جهادیه دیگه، وسط جنگ اسلام سیاسیه، ولی یک اسلام 100% عرفانی، لطیف، معنوی. داره میگه که همون مشکلات که شما داشتید با هم پچ پچ میکردید، همه رو خدا شنید، میشنود. بعد میفرماد همه جا فرشتگان بودند، شما نمیدینید. جنودن لم تروها، سپاه بودند اما لم تروها، شما هرگز اونها رو ندیدید. اینا جز عالم غیبن، مادی نیستن، محسوس نیستن، ولی واقعی هن. کافر قبول نداره، هر چی که نبینه ایمان به غیب نمیاره. غیب هم خرافات نیست، خرافات حساب شده است. دیگه از این آیه پیام میگه که این فرشته ها شما رو مؤمنین رو دوست دارن و شما رو دعا میکنن. یعنی اگر یه نفری گیر کردی وسط دشمن، این آیه میگه تنها نیستی. وسط دشمن گیر کردی یه نفر، هیچ کس هم ازت خبر نداره، تو تنها نیستی. اولا خدا میفرماد من باهاتم، من اینجا هم، من همه جا مال منه، تو هم مال منی، من دارم میبینمت. هر جا باشید فرشتگان هستن، فرشتگان مؤمنین رو دوست دارن، برایشون دعا میکنن و به اذن خداوند اگر لازم شد بهشون کمک میکنن. اینم باور بکنی یا نکنی، دو جور زندگی میکنه آدم، درسته؟ دو جور آدم فعالیت سیاسی میکنه، دو جور مشکلات رو میبینه. یک کسی یک مشکل بزرگی داره تو خانوادهش، مشکل مالی، مریض، گرفتاریه. اگه عقیده داشته باشه به یه حرفا، آرامش داره، سختی‌ها رو تحمل میکنه خیلی راحت. اگه به یه حرفا عقیده ما نداشته باشیم، کوچکترین این مشکلات پدر ما رو در میاره، از پا در میاره. خانواده‌ای داریم که مثلا 30 ساله داره مریضداری میکنه، 40 ساله. مریضایی داریم که از نوجوانی طفلک مریضه، تو همین الان داره پیر میشه، دائم درد کشیده، شبا نتونسته بخوابه. من تو جمع اینا یکی دو تا حدیثی که همون موقع هم دیده بودم، برام خیلی جالب بود، خوندم براشون که پیغمبر فرمودن اینایی که بیماری های سخت طولانی دارن در زندگیشون و خیلی اذیت میشن، یا خانواده هایی که مریض دارن و یک اون باید بچه‌ش هر هفته دو بار ببره بیمارستان، بیاره فلان تزریق بکنه، نمیدونم ورزشش بده، غذا دهنش کنه، دردش تحمل کنه، اینا پیامبر فرمودن خداوند شرم میکند از اینکه حساب و کتاب اینا رو سخت بگیره. خداوند در قیامت میفرماد اینا رو معطل نکنه، اینا برن بهش سری. آقا ما این چند تا حدیث اونجا خوندیم، اگر بدونید 7-8 نفر از اینا من دیدم زدن زیر گریه، و 2-3 نفرشون بعد جلسه آمدن گفتن که چی میشد 20 سال پیش یک کسی این جمله ها رو به ما میگفت که پیغمبر هم چه حرفی زده، که ما 20 سال من نه شب دارم نه روز، همش هم با خودم میگم برای چی این همه آدم من از همه بدبختر، برای چی منم، برای چی همه دارن راحت زندگی میکنن بچه‌هاشون سالمن، برای چی من اینقدر بیچارگی باید بکشم؟ اصلا خدا حواسش به ما هست نیست؟ یادش رفته از ما؟ خب بچه رو تو درست کردی، از اول مریض بود فلان اینا. گفت این حدیثی که گفتی تمام خستگی این 30 سال من از تنم رفت بیرون. دیدم همه اینا داره حساب میشه، شیر تو شیر نیست عالم، که آقا هر کی خورد خورد، هر کی نخورد نخورد، هر کی عیش و نوش کرد کرد، هر کی زجر کشید کشید. نه اینطوری نیست. پیامبر فرمودن اینایی که در دنیا زجر کشیدن دائم کار میکنه، 3 شیفت 2 شیفت 3 شیفت داره کار میکنه و هیچ وقت سیر نیست، برده شده، اسیر شده، سالها شکنجه و اذیت و زجر. داره میره تو خیابون یه ماشینی بهش میزنه فلج میشه یک عم فلان، یکی دیگه با یکی دیگه شوخی داره میزنه ای رو کورش میکنه فلان. بعد ما فکر میکنیم اینا این شانس دیگه، این بدبخت بدشانسی آورد و خوششانسی آورد. پیامبر میفهمن اینا هم اینطور هم نیست، همه اینا داره حساب میشه، اینا همه تو حسابته، پسندازه. پیامبر فرمودن اینایی که تو دنیا مشکلات زیادی تحمل کردند ولی فاسد نشدن و دوام آوردن، ولو ضعفایی داشتن، خطاهایی کردیم هممون، ما هممون گناهکاریم، یه نفر بین شما اگه جرأت داره بگه من گناه نمی کنم، دروغ نمی گم، ظلمم نمی کنم، معلوم میشه او یکی قطعا دروغگوه. یعنی یک گناه همی الان کرد چون دروغ گفت. اصلا ما آدم 100% پاکی نیست، هیچ کدوم از ما نیستیم. میفرماد مایوس نشین، اینایی که زجر کشیدن به خودشون نگن که همین عدالته، همین عدالته. این همسایه ما توی خانه به دنیا آمده، از اول همه چیزش فراهم مهیا، یه خانواده خوب، هم دنیاشون خوب، هم متدین سالم، این ارث هم بهش رسیده و این امکانات رو، خب این که معلومه این راحت تر میتونه آدم خوبی باشه. این یکی دیگه هم میگه به دنیا آمده، باباش نمیدونم عرق خور، مادرش از اول مریض یا نمیدونم معتاد چی، بعد فقیر گشنه، بعد هر چی میره از بچگی بود بره کار کنه، بعد زحمت بکشه، بعد چه کنه چه کنه چه کنه. خدایا ببخشید قضیه چیه؟ با مال مشکلی شخصی داشتی از اول؟ اینا پارتی دارن. قرآن میفرماد به هیچ کدومتون به اندازه ذره ای ستم نخواهد شد. پیامبر میفرماد اینایی که تو دنیا زجر بیشتر کشیدن اونجا راحت عبور میکنه، یه پل خربگیریه، اینا رو میگن برین سری خرار نگه میدارن. هر کی اینجا بیشتر خورده اونجا بیشتر معطل میشه، هر کی بیشتر برده اونجا بیشتر معطله. اونایی که اینجا گرسنگی و سختی کشیدن و زحمت کشیدن و رنج بردن حسابشون آسان تره. اینایی که اینجا خیلی خوشخوشانشون آمد و حلال حرومو نمیفهمه و هر کاری میکنه و آقا فلانی 6 تا ویلا داره، سالی 2 تا سفر تفریحی میره خارج، نمیدونم چی داره، فلان داره فلان داره اینا. خب حالا اینا اینجا داره، بعد یه وقتی میرسه قرآن میفرماد که میگه کاش اصلا به دنیا نیامده بودم، کاش که یا لیتنی کنتو ترابا، کاش من اصلا خاک بودم، آدم نبودم، جزو اشیاء بودم. یعنی عالم حساب کتاب داره، هر کاری میکنید حساب باید پس بدید، هر تصمیمی میگیرید باید جواب بدید، گرفتارشی، تصمیم خوب تصمیم بد. میفرماد تو زندگی چه وقتی که اوضاع خوبه چه وقتی اوضاع بده، چه تو اون جبهه دارید پیروز میشید چه شکست میخورید، یه لحظه مؤمن با خودش نمیگه که خدا حواسش نیست، تا خدا حواسش نیست من این کارو بکنم، خدا رو دور بزنم. یه وقت تو ذهنش نمیاد که مثل که خدا نمیدونه چه خبره، خدا نمیبینی؟ همین که گاهی ما هم تو ذهنمون میاد که خدا مثل که نمیبینه چه خبره، کجای شما؟ دقیقاً کجایی؟ میفرماد که کان الله بما تعملون بصیرا، خداوند همه تون رو تحت نظر داشت، در بهترین و بدترین شرایط همه شما تحت نظر بودید. کان استمراره، دائم شما دیده میشدید، همون وقتی که فکر میکردید دیده نمیشوید، ما شما رو میدیدیم، اینکه تو ذهنت چی میاد ما میدیدیم، میدانستیم، اینکه چه خواهی کرد ما میدونستیم، اینکه تو چه شرایطی چه تصمیمی گرفتی، اینا همه کان الله بصیرا، خداوند همه رو میدید. قرآن میفرماد با این چشماتون خدا رو نمیتونید ببینید، خدا شما و چشمتون رو بیننده و میبینه، شما تحت اشراف او هستید. درس بعدی چیه؟ اذ جاؤکم من فوقکم و من اسفل منکم، یادتون رفت باز اون موقعی که از پایین و بالا بهتون حمله کردن، از همه طرف مدینه رو محاصره کردن، یادتون رفت؟ و اذ زاغت الابصار، چشماتون قفل شده بود از ترس که آقا تموم شد، شکست خوردیم، نابود شدیم، سقوط کردیم، آمدن مدینه محاصره شد، شهر الان سقوط میکنه، همه چی تمام شد، جانتون رسیده بود به اینجا، بلغت القلوب الحناجر، انگار قلبتون آمده تو حلقتون. وقتی آدم خیلی میترسه، همه یه وقتی از یک چیزی ترسیدین، اگر نه حالا بعدا انشاءالله میترسین، وقتی خیلی میترسی از یک چیزی، یک چشمات همجوری خیره میمونه تو تاریکی، یه مرتبه یک صدای میاد اینجوری وای میشی که چی خدایی، خودت صدای تپش قلبت رو میشنوی. آیه میفرماد یادتونه که قلبتون اومد تو حلقتون، صدای تپش قلبتون میشنیدید، چشماتون میخ شده بود، جرأت نمیکردید درست نگاه کنید اطراف رو، اینقدر ترسیده بودید. مسلمون مؤمنین از دشمن و تظنون بالله بالله الظنون، شروع کردید خیالات راجع به خدا، این خدا هست اصلا؟ واقعا واقعا خدا میبینه؟ اصلا اینا حرفای خدا بود؟ اصلا این پیغمبر خدا بوده واقعا؟ اصلا خدا چیه؟ خداوند در این آیه میفرماد که تو شرایط عادی همه تون آدم های متدینین، ادا در میارین، یک کمی فشار بیاد بترسی خطر جدی بشه، انواع خیالات راجع به خدا میاد تو ذهنتون. تظنون بالله الظنونا، هزار تا گمان و تحلیل غلط راجع به خدا، اصلا خدا عادله؟ اصلا خدا هست؟ خدا قویه؟ خدا میبینه؟ میتونه؟ میخواد؟ اصلا خدا مهربانه واقعا؟ عادله؟ اینا حرفای خدا بود؟ این پیغمبر خدا بود و کلاه ما رو برداشت؟ این همین الان هم هست، تمام اینا الان هم اتفاق میفته، همین الان آقا ما هم خدامون برامون مشکل پیش میاد، همین حرفا رو میزنیم تو دلمون، الان هم همینطوره. تظنون بالله الظنون، ورشکست بشو، بعد خبر همسرت سرطان گرفته، بچت نمیدونم چی شده، اون شده معتاد شده، نمیدونم پدرت فلان شده، چی شده، اموال تو بردن، شروع میکنه که چی پسه میگن خدا خدا. امام رضا یکی از عاشقای بنده خدایی بود که اخیراً هم فوت کرد، خدا رحمتش کنه ببخشش، این فرزندش رو توی دعوای کشته بودن، دعوای شخصی بود که من نمیدونم سر چی بود، آمده بودن همین حرم دفنش بکنن، یه مرتبه رو کرد به گنبد امام رضا، دعوا چه کار میکنی؟ به امام رضا گفت اون کاری که باید میکردی نکردی، به حرف امام رضا هم نکردی، اینجوری شده. بعد حالا مرد بچه‌م، خب خودتم دو روز دیگه میمونم، چون که مرد، ایشون هم چند روز پیش فوت کرد، همه میمیرن، کسی قرار نیست اینجا بمونه. یه ده دوستان زمان جنگ ما 3-4 نفر تو همین چند ماه فوت کرده بودن، از بچه هایی که زمان جنگ فرمانده بود، الان هم آدم بسیار شریفیه. بهش گفتم آقای فلانی همه دارن میمیرن، یعنی منظور رفقامون بود، 5-6 نفر ظرف مثلا 1.5 سال فوت کردن. ایشون گفت که همه باید بمیرن، خیلی جمله قشنگی گفت. من گفتم آقای فلانی همه دارن میمیرن، گفت همه باید بمیرن، کسی قرار اصلا اینجا اگه کسی نمرد باید او ببینید برای چی نمیمیره، کسی قرار نیست که بمونه. حالا خداوند میفرماد که مشکل براتون پیش میاد، شروع میکنید راجع به خدا چرت و پرت، همین حرفا که قبلش میگفتید خدا مهربانه است، خدا قدرت داره، خدا همه چی، تو ذهنتون دروغه. تظنون بالله الظنون، خداوند میشنید وقتی با خودت پچ پچ میکردی که بابا اینا دروغ همش، کو خدا؟ ما که نهیدیم وقتی مشکلات چیه؟ میگن خدا عادل مهربانه، همه چیزم میدونه، همه کارم میتونه بکنه، اگر هستی و مهربانی و عادلی و میتونی بکنی، بچه مشکل من رو حل نمیکنی. هرچ کرده و آیه دیگه میفهمد لا تأخذ و حسنتون ولا نوم، خدا میفرماد نه خوابم برده نه چرت میزنم، خداوند چرت نمیزنه نمیخوابه، همه چیز تحت کنترل. تو خوابی، تو چرت زدی، یادت رفت قوانین عالم، اصلا یادت رفته برای چی آوردیمت اینجا؟ اینجا نیامدی برای خوشگذرانی، اینجا آمدی برای ارتفاع گرفتن، رشد کردن، چه با پیروزی چه با شکست. از هر دوش نردبانی بساز که بری بالا، نه که از هر دوش نردبانی بساز که بری پایین. تمام این مشکلات و پیروزی ها و شادی ها و غمای ما، قرآن میگه که مثل یک پله ایه، بعضیاتون از همین پله میرید بالا، بعضیا باز همین پله میرید پایین. یک کسی براش مشکلات اقتصادی پیش میاد، تقوا داره، از همون مشکل اقتصادی بعدش این مقام معنوی و انسانیش بالاتر رفت. یکی دیگه همین مشکل براش پیش میاد، دزدی میکنه، دروغ میگه، خیانت میکنه، خب او کم همین مشکل برای او هم پیش آمد، چجوری او با صبر و تلاش و کار رشد کرد؟ تو از همون مسئله سقوط کردی، یه پله بود، او رفت بالا، او آمد پایین. اینه میگه قرآن میفرماد به تن همه مشکلاتتون هم حتی به عنوان یک نردبام نگاه کنید که از این میتونی بری بالا، میتونی بیای پایین. مریض دارم، نمیدونم ورشکست شدم، فقیر شدم، چیکار شدم، اذیتم کردن، اینا همه اینا یکی هست، همین تو همین هچلا میفته ولی پاک میمونه، آدم تر میشه، تو همین هچلا بهشتی میشه. یکی هم مثل بنده تو همین هچلا هر چی هم قبلا میگفته یادش میره، اصلا کلا همه چی نمیزنه زیرش. خداوند میفرماد اون وقتی که تو ذهنتون هی با هم میگفتید یا پچ پچ میکردید که بابا خدا ما رو سر کار گذاشته، ایشون اومده هی میگه خدا چی گفت، خدا چی گفت، هر روز میومد یک چیزی میگفت پیغمبر، هر روز میومد یک چیزی میگفت خدا اینو گفت، خدا اینو گفته. ما هم ساده آدمای ساده باور کردیم. یاهی میفرماد گفت ما وعدنا الله و رسوله الا غرورا، هر چی خدا این آقا و خداش هر چی به ما گفتن همش فریب بود، کلاه ما رو برداشتن. والا این مشکلات چیه الان ما محاصره شدیم، تموم شد. خب پیام دیگه، هنالک ابتلی المؤمنون و زلزلوا زلزالا شدیدا. اینجا هنالک دقیقاً همینجا در چنین موقعیت هایی است که مؤمنین چنان تکان داده میشن، چنان زلزله انسانی اتفاق میفته براشون که زلزلوا زلزالا شدیدا، تزلزل. خیلی هاتون متزلزل میشید، خیلی هاتون که تو شرایط عادی مؤمن و مذهبی یک کمی اوضاع سخت بشه، زلزلوا زلزالا شدیدا، چنان زلزله شدید و تکان دهنده، یک زلزله ده ریشتری تو شخصیتشون اتفاق میفته، کلن زیر و رو میشن. هنالک دقیقاً همینجا تو همین موقعیت تو همین شرایط بود که شما فکر کردید اتفاقی پیش آمده، در حالی که آمده بود شما رو تکان بده و شدید تکان داد. الک شدین، الک تکونش میدی شدید، آشغالا میره پایین، یه چیزای حسابی میمونه. قرآن میگه تمام اتفاقاتی که براتون میفته تو عالم سیاست، زندگی، اقتصاد، اینا همه داری الک میشین، دارین الک میشین، آشغالا میریزن پایین، ریزا، حقیرها سقوط میکنن، اون حسابی ها میمونن. هنالک ابتلی المؤمنون، اونجا بود که مؤمنین هم امتحان شدن و زلزلو، دوچار تزلزل شدن، زلزالا شدیدا، یه زلزله سخت، زلزله انسانی پیش آمد و بعضی ها دیدی بعد از این زلزله و مشکلات کلن همه چی رو از دست دادن، ایمانشون، حرفاشون، شعاراشون همه رفت. این الان هم باز هست، این هم فرمول بعدی، اذ جاؤکم اذ زاغت الابصار. میدونید چرا مزه نعمتایی که دارید نمیچشید؟ چون از مشکلاتی که قبلا داشتید و دیگه ندارید یادتون رفت. ببین ما تا سالمیم فکر میکنیم که اصلا سالم بودن، دقت میکنید کی میفهمی بابا خود سالم بودن خیلی مهمه؟ وقتی که مریض میشی، یعنی برو از اینایی که تو بیمارستان دائم تو بیمارستانن درد میکشن از او بپرس، میگه بزرگترین آرزو چیه؟ میگه بزرگترین آرزو میگه که مثل تو باشه. تو چجوری شبا راحت میخوابی، خوش به حالت، صبح پا میشی، صبحانت میخوری، میری سر کارت، میای اینا. من یک عمر همین تجربه تو رو ندارم. بزرگترین آرزو میگه که مثل تو باشم. پیامبرم دارن میگن دو تا نعمته که تا دارید نمیفهمید، فکر میکنید اینای چیزی نیست، وقتی از دست میدید میفهمید چیه. یکیش سلامته که وقتی بیمار شدی، بیماری های سخت، مثلا بیمار طرف ریویه 20 ساله نمیتونه نفس بکشه، اصلا آرزوش اینه که مثل شماها که راحت همینطوری دارید نفس میکشید، اصلا نمیفهمید، خودکار، آرزوش اینه که یک نفس بتونه بکشه. شبا میخوابی راحت، کسایی هستن یک شب راحت نمیتونن بخوابن، درد میکشن، تو نمیفهمی این چیزی که داری چیه. وقتی که از دست بدی میفهمی. یکی هم امنیته، الان امنیت داری نمیفهمی که چی داری. برو از مردم عراق و افغانستان و یمن و بله سومالی و کجا بپرس، بگو بزرگترین آرزو چیه؟ میگه بزرگترین آرزو میگه که صبح که از خونه میام بدونم شب برمیگردم خونه، و وقتی برمیگردم ببینم خانم و خونمون و اینا هست سر جاش. این بزرگترین آرزوی منه. حالا اینجا توی این آیه میفرماد که حالا که دشمنی نیست، محاصره شکست، دشمن رفت عقب، امنیت پیدا کردید، عزت دارید، الان فکر میکنید هیچی نداری؟ الان قدر اون چی که داری نمیفهمی؟ الان هی منفی بافی میکنی، آقا ما بدبختیم، ما هیچی نداریم، ما از همه بدبخت داریم، اینا بدبخت. اگه او شرایط دوباره برگرده چی میگی؟ اون وقت باز دوباره میفهمی که چقدر اینا ارزش داره، اینایی که الان داری و ارزششو نمیفهمی.